صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول با بیمیلی خدا را خدمت کردن با ما همراه باشید.
با مدد خداوند به دهمین گناه از مجموعه گناهان 12 گانه رسیدیم. همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، عنوان گناه دهم از این قرار بود: خداوند رو با بیمیلی خدمت کردن، و این گناهی بود که یونس مرتکب میشه. طبق روال برنامه‌های گذشته به عنوان مقدمه و زمین سازی برای بیان موضوع، دوست دارم براتون داستانی رو تعریف بکنم. یک روز یک رهبر مسیحی در مرخصی به سر می برد که در برابر حضار در جلسه کلیسایی ایستاد تا در مورد دعوتی که برای اون خونده شده و محل مأموریت مسیحیش حرف بزنه. اما پیش از اون همسرش بالای سکو میره و رشته سخن رو در دست میگیره. پشت منبر میسته و شروع میکنه به صحبت کردن در این باره که چقدر جدایی از خانواده و زادگاهش و همینطور زندگی کردن در یک سرزمین دور براش سخته. او از شبهایی حرف میزد که به خاطر این تصمیم گیری تا صبح گریه کرده. همسر این رهبر از رابطه نزدیکش با مادر خودش صحبت میکنه و اشاره میکنه که بچه‌هاش تا چه اندازه به مادر بزرگ خودشون وابستند و در قربت احساس دلتنگی میکنند. و بعد شروع به گریه کردن میکنه و در حال گریه کردن میگه: به هر صورت من مطیع خداوند هستم و هر جا که مسیح اراده بکنه خواهم رفت. وقتی قصه سوزناک اون زن به پایان میرسه، بردیمی از اعضای کلیسا این احساس حکم فرما شده بود که تو رو خدا اگر امکان داره به خانت برگرد. من شبانی رو میشناختم که در طول 30 سال خدمت روحانیش در کلیسا کمتر هفته‌ای بود که به جماعت یادآور نشه که به خاطر شبانی اونها از چه شغل و موقعیت خوبی چشم‌پوشی کرده. اون همیشه میگفت: شماها نمیتونید درک بکنید که من در اینجا چه فداکاری عظیمی رو به خرج دادم. هرگز نمیخواستم به اینجا بیام، ولی ترجیح دادم که از خداوند اطاعت بکنم. عزیزان، من مطمئن نیستم که او چندان هم از این که شبان شده احساس پشیمانی کرده باشه، ولی دست کم میخواست مطمئن باشه که همه میدونند که او چه فداکاری بزرگی در حقشون کرده که به اونها خدمت میکنه. پولس رسول در پیشگاه آگراپیاس پادشاه اینطور گفت: از رویای آسمانی سرپیچی نکردم. عزیزان، شاید این حرفی باشه که هر فرد مسیحی نتونه به زبان بیاره. کسانی هستند که در سکوت عصیان می کنند و به قول معروف مخالف خاموش خدای قادر مطلق محسوب می شن. ما باید چقدر متکبر باشیم که فکر بکنیم که می تونیم هر جنبه از اراده خدا رو که دلمون خواست دستچین بکنیم و اون رو انجام بدیم. کلام خداوند عزیزان به یونس به طور ویژه برای کسانی پرمعنا خواهد بود که در دلشون پیغامی رو 2 یا 3 بار یا بیشتر تکرار کردند و هنوز به دعوت خداوند لبیک نگفتند. آیا خداوند به شما میگه که برو و شما در برابر مأموریت اون مقاومت میکنید؟ خدا میخواد حالا از طریق بازخوانی داستان یونس چیزی رو که مدت‌ها پیش در دلتون گذاشته بار دیگه تکرار بکنه. عزیزان، یونس آواز خداوند رو شنیده بود. او مکاشفه‌ای دریافت کرده بود و میدونست که باید چه کار بکنه، اما یک مشکل داشت. او نظری مخالف نظر خداوند داشت. کلام خداوند در یونس فصل 1 آیات 1 تا 3 اینگونه می‌فرماید: کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند بر ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمد. کشتی یاف که عازم ترشیش بود، پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. کلام خداوند رو شنیدید. یونس این نخستین کلام خداوند رو شنید، اما در جهت مخالف پا به فرار میگذاره. عزیزان، ما همه دلایل فرار یونس رو نمیدونیم. شاید او از روبرو شدن با مردم نینوا هم وحشت داشت. شاید فردی متعصب بود و نسبت به اونها و دیگر غیر یهودیان هم نظر خوشی نداشت. اون چه که میدونیم این هست که او از ستم مردم نینوا شاکی بود و دلش به حال اونها نمیسوخت. به هر صورت یونس به خداوند نگفت. هرچند او یک بار این فرصت را از دست داده بود، خدا بزرگوارانه به او فرصت دوباره ای میده. کلام خدا در یونس فصل 3 آیه 1-2 اینگونه میفرماید: پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. شاید وسوسه بشیم و بگیم که چرا خدا به این آدم فرصتی دوباره داد. او شایسته دعوت خدا نبود، اما من نمیتونم بر یونس خورده بگیرم که چرا در پاسخ دادن به خداوند تأخیر میکنه، چون خودم هم تجربه مشابهی رو دارم. هنوز مدت زیادی از ملاقات ویژم که خداوند در سال 1997 از من کرد و با آتش تعمیدم داد نمیگذشت که خداوند من رو برای گرد هم آوردن همه کلیساهای شهرم فراخوند. او برای فهموندن خواست خودش عملا به من رویایی رو نشون داد. وقتی چشمانم رو میبستم میتونستم یک ورزشگاه رو ببینم که مالامال از جمعیت هست که طالب تقدس خدا هستند. پس از دیدن این رویا، طبق معمول با چند تا از شبانها که از دوستان من هم بودند صحبت کردم. اونها من را از انجام چنین کاری به کلی ناامید کردند. اونها به من اطمینان دادند که شبان کلیساهای شهر با همدیگه دعا یا همکاری نمی کنند. به من گفتند که شهر دچار تفرقه شده و دو دستگی اونقدر شدید هست که عملا کلیسا در شهر به دو پاره شده. من هم با خودم فکر کردم که شاید این فکر از خداوند نبوده. 3 بعد آواز خدا در زندگیم رو به خاموشی گذاشت. هفته ها از پس هم می اومد و می رفت بدون اینکه کلامی از خداوند بشنوم. برای خدمت در کنفرانسی به انگلستان سفر کردم، ولی او با من سخن نگفت. به جلسات می رفتم و حضورش رو علناً می دیدم، ولی نسبت به شخص من همچنان خاموش بود و چیزی نمی گفت. جلالش ظاهر می شد، معجزات عظیمش به وقوع می پیوست، اما وقتی به خلوت خودم برمیگشتم هیچ صدایی رو نمیشنیدم. اصلا نمیتونستم حضور خدا رو احساس بکنم. من که از این وضع به شدت نگران شده بودم، در دعا علتش رو جویا شدم. یک روز بعد از ظهر که برای دویدن بیرون رفته بودم، واکمن خودم رو هم همراه بردم تا موعظه های واعظی رو گوش بدم. قصدم این بود که نسبت به اون چه که خدا پیش از سخنرانی من در کنفرانس انجام داده، دید کلی رو به دست بیارم. در حالی که می دویدم شنیدم که واعظ میگه خدا دوست نداره حرف خودش رو 2 تکرار بکنه. او 1 چیزی رو به ما میگه و بعد در سکوت منتظر اطاعت ما میمونه. به محض اینکه این کلمات رو شنیدم از دویدن ایستادم. اول به آرامی به راه رفتن ادامه دادم و سرانجام گوشه ای زانو زدم و گفتم: خداوند با من حرف میزنه. 3 پیش به من گفت که همه کلیساهای شهر رو گرده هم جمع بکنم، اما من اطاعت نکردم. خداوند من رو ببخش. اگه فرصت دوباره به من بدی قول میدم دیگه نااطاعتی رو تکرار نکنم. در اون لحظه بود که یونس نبی نامطیع و بیمیل به خدمت خدا رو درک کردم. بعد از اون احساس کردم که خدا چراغ سبز نشون میده. او فرصتی دوباره به من بخشید. اما حالا دیگه ما حتی در اون شهر هم زندگی نمی کردیم. بار نخست که خدا از من خواست ترتیب گرده همایی رو بدم، خودم یکی از شبانهای کلیسای اون شهر بودم. اما در ظرف این 3 سال من از شبانی کلیسام استفاده داده بودم تا رویای جهانی رو که خداوند به من داده بود جامعه عمل بپوشونم. پس با پخش برنامه‌های رادیویی در یک ایستگاه رادیویی مسیحی در اون شهر آغاز به کار کردم. کارم رو شروع کردم. نقشم این بود که برای همه کلیساهای شهر یک گرده همایی ترتیب بدم. در برنامه‌های رادیویی پیرامون گرده همایی حرف می‌زدم و از همه کلیساها دعوت می‌کردم که در اون شرکت بکنند. با یکی از شبانان اون شهر هم تماس گرفتم و از او درخواست پشتیبانی و مشارکت کردم. به من جواب داد الان بدترین موقع برای گرده هم آوردن کلیساست. شبانان دچار اختلاف و چند دستگی هستند. یک انشعاب تازه در شهر به وجود اومده و جو روحانی اصلا مساعد نیست. اگر قبلا اوضاع بد بود، حالا خیلی بدتر شده. بی خود هم سعی نکن ورزشگاهی کرایه بکنی، چون این کار تلف کردن پوله. ولی این بار من اجازه ندادم سخنان تردیدآمیز دیگران من رو از هدفم منصرف بکنه. می دونستم که در این رابطه از خداوند هدایت مستقیم گرفتم و به او قول صریح داده بودم، پس تصمیم گرفتم بر طبق نقشه هام پیش برم. چه دیگران از من پشتیبانی بکنند و چه نکنند، فقط اجازه اونها برام کافی بود. بالاخره ایمیلی دریافت کردم که مضمون کلامش این بود که برای شکست خوردن مجازی، ولی همین اجازه برام بس بود. باید اعتراف بکنم که خودم هم فکر میکردم کارم به شکست میانجامه، اما خودم رو متقاعد کرده بودم که اگر در انجام اراده کار خدا شکست بخورم، بهتر از این هست که راه خودم رو پیش بگیرم و در کار خودم موفق بشم. با خودم گفتم خداوندا، من میدونم که مردم نخواهند آمد. برخی شبانان از پیش به من خبر دادن که از ما هیچ پشتیبانی دریافت نمی کنی و کلیساهاشون هم در این گرده همایی شرکت نمی کنند. بعضی از اونها حتی قدغن کردن که اعضاشون در جلسات شرکت بکنند. هیچ راهی برای کشیدن مسیحیان به این گرده همایی وجود نداشت. ولی خداوند، به خاطر اطاعت از فرمان تو من ورزشگاه رو اجاره می کنم، حتی اگر فقط 50 نفر اونجا آفتابی بشن. این 50 نفر برای من کافی هست و من وظیفم رو در این شهر به انجام می رسونم. شاید دیگه هرگز هیچ فرصتی برام پیدا نشه. 2 هفته‌ای به آغاز جلسات نمونده بود که شبانان کم کم احساس کردن این گرده همایی در اراده خداوند هست. جوانان از کلیساهای مختلف دور هم جمع شدند و شروع به سازماندهی کردند. اونها آگهی‌های چاپ کرده بودند و در سر تا سر شهر پخش کردند. چیز جدیدی داشت اتفاق می‌افتاد.
چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ماست، منجی عظیم رب قدیم. نامت چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ماست، منجی عظیم رب قدیم. چه زیباست منجی عظیم رب جلال امانوئیل خداوند با ماست منجی عظیم رب قدیم
زمانی که من و همسرم پا به ورزشگاه گذاشتیم جای سوزن انداختن نبود. روز دوم من هنوز مردد بودم و اونچه که بیشتر به تردید من دامن می‌زد رگبار شدیدی بود که تمام روز می‌بارید. اما شب هنگام بار دیگه ورزشگاه از جمعیت پر شد و در روز سوم ورزشگاه بیشتر از ظرفیتش آدم توش بود. روزنامه محلی گزارش داد که در ورزشگاه بیش از 6000 نفر گرده هم اومده بودند، حالون که ظرفیت اون تنها 3000 نفر بود. آقایان عزیز، نتایج این جلسات رو هنوز هم میشه در اون شهر مشاهده کرد. شبانان شهر باز هم برای گرده همایی و اتحاد بین کلیساهای شهر دست به فراخوان‌های ماهیانه میزنند. اون گرده همایی عظیم که انتظارش نمیرفت انجام شد. و حالا بیداری روحانی در سطح شهر با شتاب بسیار زیادی دنبال میشه. عزیزان، خدا خودش رو در ناممکن هاست که جلال میده. خوبه که این جمله رو جایی بنویسید و یا از حفظش بکنید. خدا خودش رو در ناممکن ها جلال میده. حتی اگر چیزی ناممکن به نظر میاد، خدا میتونه نام خودش رو از طریق اون ناممکن جلال بده. کتاب یونس به راستی کتاب پیروزی هست، هرچند که خود یونس از این پیروزی سهم چندانی نمیبره. در دو باب نخست این کتاب میبینیم که یونس با گریختن از حضور خدا مرتکب عمل اشتباهی میشه. در بابهای 3 و 4 یونس اشتباه خودش رو اصلاح میکنه، ولی هنوز دیدگاه و طرز تلقیش اشتباه هست. پس او همچنان بازنده است. حتی موفقیتی که به دست میاره اون رو خشمگین و عصبانی میکنه. کلام خدا برای بار دوم به یونس نازل میشه و میگه برخیز و به شهر بزرگ برو و آن وضع را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. عزیزان، خداوند طبع شوخی داره. او یک یهودی محافظه‌کار رو انتخاب میکنه تا به شهری که مورد نفرت همه یهودیان بود بره و اونها رو به توبه دعوت بکنه. نینوا شهر ستمکاری و وحشیگری بود. اونچه که در دل یونس میگذشت حس انتقام بود، نه بیداری روحانی. دعای یونس این بود: خداوندا عدالت خودت رو بیار و فیضت رو نگه دار. کمکمون بکن تا با این قوم تسویه حساب بکنیم و انتقاممون رو بگیریم. دیدگاه او نسبت به این غیر یهودیان نجس، دیدگاهی مذهبی و توأم با داوری کوته فکرانه بود. او نمی فهمید که خدا قصد داره به اونها نشون بده که نقشه نجات برای همه قوم هاست و خداوند می خواد که این کلام رو او با خودش به میان آنها ببره. خیلی وقتها نتیجه گیری های ما مسیحیان حتی به طور آشکار با نتیجه گیری های خدا در تضاد هست. عزیزان، عهد جدید برای توصیف این نتیجه گیری ها غلط واژه‌ای خاص به کار میبره. قلعه ها، قلعه، یک نتیجه گیری دروغین و اشتباه هست که ما اون رو به عنوان حقیقت میپذیریم. معمولا این نتیجه گیری طوری در فکر و ذهن ما جا میفته که نور روح القدس به درونش نمیتابه و نفوذ نمیکنه. چطور باید این قلعه رو در هم بشکنیم؟ باید اون رو با نیروی خداوند ویران بکنیم و برای از بین بردنش باید دیوارهای نامرئی که گرداگرد قلب‌هامون هست اونها را از بین ببریم. این دیوارها جلوی پذیرش اراده خداوند و حقیقت خدا رو میگیره. به نیروی خداوند نیاز داریم. یونس هم از قرار معلوم در دل خودش بر ضد اهالی نینوا قلعه ایجاد کرده بود. او نمیخواست به نینوا بره و همچنین دوست نداشت که خدا هم به اونجا پا بگذاره. با این وجود خدا برای بار دوم که اون رو فرا میخونه یونس اطاعت میکنه. کلام خداوند در یونس فصل سوم آیات 3 و 4 این گونه میفرماید: آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا شهر بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. این دعای کوتاه در برگیرنده کل محتوای موعظه یونس بود. اون فراموش کرد قسمت دوم پیغام، یعنی اگر توبه کنید خدا شما رو خواهد آمرزید، رو برای اهالی نینوا موعظه بکنه. به عبارت دقیق تر اون نکته آخر موعظه رو از یاد میبره. کتاب مقدس به ما میگه که اهالی نینوا به خدا ایمان آوردند. پادشاه به همه شهروندان، هم از غنی و فقیر، فرمان میده که روزه بگیرند و اونها پلاس که نماد توبه و فروتنی هست رو در پیشگاه خداوند بر تن میکنند. کلام خداوند در یونس فصل سوم آیات 6 تا 9 این گونه میفرماید: و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته، ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرمود. گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست اوز بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. کلام خداوند رو شنیدید. عزیزان، اگر روزی کل شهر شما به سوی خداوند بازگشت بکنه، آیا حقیقتاً شوکه نمیشید؟ تصور بکنید که مقامات غیر دینی شهرتون و رهبران دینیتون چنین خبری رو اعلام بکنند. شهر شما خارج از حیطه فیض خدا نیست. خدا اونقدر قدرت داره که میتونه شهر شما رو در ظرف 1 روز متحول بکنه. بیایید به این پرسش فکر بکنید. ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که شهر ما هم بیداری روحانی رو تجربه بکنه؟ شهر ما هم به سوی خداوند بازگشت بکنه؟ بیایید روی این موضوع فکر بکنیم. بنابراین با همین سوال برنامه امروز رو به پایان میبریم و در برنامه آینده باقی داستان رو از سر میبریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.